به ساعت 17 رسیدیم و همچنان از رادیو ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. در این لحظه از اهالی سینما و علاقه‌مندان به حوزه سینما دعوت می‌کنم با حوزه نقره همراه باشید.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند رادیو ایران، به خصوص اهالی سینما. به حوض نقره 8 مهر 1401 خوش آمدید. من حمید رضا رضایی به اتفاق زینب برومند تهیه کننده و محسن کریمی صدا بردار، حوض نقره این هفته رو با کمال افتخار تقدیم حضورتون میکنیم. و اما بخش های مختلفی که در برنامه امروز تقدیم حضورتون میشه. بررسی نگاه ضد ایرانی در سینمای جهان، آخرین اخبار حوزه سینما تینا میرکریمی و بسته گزارشی این هفته، و سوال نظرسنجی که تا لحظات دیگر این سوال رو خدمت شما مطرح میکنم. خب انشالله تا دقایق دیگر در خدمت کارشناس حضوری برنامه علی ترابی هم خواهیم بود و در همین ابتدای برنامه خدمت شما عرض کنم که همونطور که در جریان هستید، متاسفانه چند روز پیش زنده یاد استاد امین تاروخ، از بازیگران برجسته سینما و تلویزیون ایران عزیز، رو متاسفانه از دست دادیم. یاد و خاطره این استاد عزیز رو گرامی می‌داریم. به خانواده محترمشون و همه اهالی سینما و اهالی بازیگری این ضایعه رو باز هم تسلیت عرض میکنیم و این برنامه رو با کمال افتخار تقدیم روح بلند استاد امین تاروخ میکنیم و در این لحظه دعوت میکنم بخشی از صدای سریال اغما با بازی زنده یاد امین تاروخ رو به اتفاق بشنویم.
کجای شیطان؟ خودتو نشون بده. اگه هنوز به گمراهی من امید داری، خودتو نشون بده. دیگه ازت نمیترسم، از بندت رها شدم، چون به خدا پناه بردم.
اومدم باهات اتمام حجت کنم الیاس، فردا میخوام باهات بجنگم، میخوام پیر بابا رو عملش کنم، زنده نگهش دارم به امید خدا، نه به کمکتون.
چه این کارو نمی کنی؟
تاوان سختی باید بدی بابتش.
توکلم به خداست، دیگه ازت نمی ترسم. رانده شده یه رجیم.
اگه همین یه بار رو به حرفم گوش کنی از پیر بابا بگذری، دیگه از شرم محفوظ میشی.
از شرت به خدا پناه بردم برای همیشه.
خب 17:05 تهران، جام جم رادیو ایران و برنامه حوض نقره این هفته که با کمال افتخار تقدیم حضورتون میشه. اجازه بدین که در این مجالی که دست داده سوال نظرسنجی برنامه امروز رو خدمتون عرض کنم. به نظر شما روش صحیح روبرو شدن با جریان ضد ایرانی در سینما چیست؟ گزینه 1، تولید فیلم های ارزشمند. گزینه 2، تلاش در رسانه و تحلیل و نقد این موضوع برای آگاه کردن مخاطب. حتما گزینه مورد نظر خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30900 رادیو ایران با ما در میون بذارید تا ببینیم که کدام یک از این دو گزینه مورد نظر شما عزیزان هموطن در مورد بررسی نگاه ضد ایرانی در سینمای جهان هست. اما همونطور که خدمتتون عرض کردم، در خدمت کارشناس محترم برنامه علی ترابی، منتقد و کارشناس سینما هستیم. علی جان سلام، خیلی خیلی خوش اومدید.
خب من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای رضایی عزیز، همینطور خدمت همه شنونده‌های عزیز رادیو ایران. برنامه خوب حوض نقره، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه میتونم در خدمتتون باشم و از طریق این برنامه با مردم عزیزمون صحبت بکنم.
سلامت باشین. منم خیلی خوشحالم که بعد از مدت‌ها در حوض نقره با شما همراه و هم کلام هستم علی جان. و اما بریم سر موضوع ابتدایی برنامه امروز حوض نقره که در حقیقت موضوع کلان برنامه امروز ما هم هست، بررسی نگاه ضد ایرانی در سینمای جهان، که قراره در این زمینه با شهاب شهرزاد، روزنامه‌نگار و کارشناس سینما هم گفتگو داشته باشیم. اگه اجازه بدی سلام به شهاب بکنم. شهاب جان سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما ایم.
سلام به شما حمید رضا رضایی عزیز،
سلامت
و
باشیم.
سلام به آقای علی ترابی عزیز،
سلام می‌کنم به شما،
زنده باشین. و سلام به همه دوستانی که صدای ما رو از هر کجا میشنوند.
سلامت باشید.
زنده باشین آقای شهرزاد، خیلی خوشحالم که از طریق امواج رادیو ایران میتونم با شما صحبت بکنم. باعث افتخاره. بالاخره میگه که گهی زیم به پشت و گهی پشت به زیم، بالاخره برعکس شده امروز. ما تلفنی توفیق داریم که با شما صحبت کنیم، البته باعث افتخار برای من. خب شهاب جان، ما قبلا با همدیگه هم حالا تو گرده‌های بیرون برنامه در مورد این بحث سیمای ضد ایرانی و تصویر وارونه‌ای که از ایران نشون داده میشه در سینمای دنیا صحبت کردیم. امروز هم خب موضوع این برنامه حوض نقره در این خصوص هست. از چه زمانی چه جوری این اتفاق شروع شد؟ مثلا یه پیشینه‌ای اگر بخوایم بگیم شما چطور میتونید ترسیم کنید برای ما؟
علی جان من فکر میکنم پیشینه این ماجرا به درک تعریف تازه‌ای از قدرت برمیگرده. یعنی در جهان، باید در تاریخ جهان بگردیم ببینیم کجا قدرت اصلا معنیش تغییر پیدا کرد. همچنان که الان در روزگار ما معانی بسیاری از پدیده‌های مختلف تغییر کرده، یعنی با حتی وقوع یک بیماری فراگیر میبینیم معانی برخی مسائل به کلی تغییر پیدا میکنه، شکلش عوض میشه. اما در مورد قدرت باید اشاره بکنم به کتاب قدرت نرم که اونجا مفصلا در این زمینه صحبت کرده و نشون میده که در روزگار ما، در این سالیان ما، دیگه ما با تعریف سنتی قدرت روبرو نیستیم. یعنی اینکه یک کشوری اگر قدرت نظامی برتر داشت حتما کشور قدرتمندیه و پیروز خواهد بود در میدان، این قبول نیست. یعنی امروز ما باید بپذیریم که قدرت 3 ضلع داره، دست کم 3 ضلع اصلی که تو این کتابم در مورد صحبت کرده. یک ضلع، ضلع اقتصادیه، یعنی قدرت اقتصادی یک کشور که حالا اقتصاددانها باید تعریفش بکنن، از کرانه های گونه گونش بگن، ولی یکی از کرانه های سگانه قدرت به تعریف امروز قدرت اقتصادیه. کرانه دوم البته قدرت نظامی است و مجموعه اینها قدرت سیاسی رو هم پدید میاره. اما در ضلع سوم حدس میزنید چی قرار گرفته؟ یعنی در کنار قدرت اقتصادی، قدرت نظامی یه قدر یک زل دیگه لازمه که قدرت اصلا شکل بگیره، وگرنه ممکنه یک کشور هزاران و میلیون ها موشک داشته باشه اما کشور قدرتمندی به حساب نیاد. ممکنه یک کشوری به تنهایی اقتصاد قدرتمندی داشته باشه اما کشور در مجموع پیروزی نباشه. زل سوم امروز قدرت اقناعه، قدرت متقاعد سازی افکار عمومی. یعنی من هر چقدر قدرت اقتصادی داشته باشم که حالا این شرط برآورده بشه، بعد قدرت نظامی خودم رو قوی بکنم به عنوان یک کشور، یک سرزمین، تازه باید بگردم ببینم چجوری میتونم افکار عمومی رو متقاعد بکنم، از طریق القا یا از طریق اقناع یا از هر رهگذر دیگری که فکر میکنید. این تعریف باعث شده که سالهاست کشورهایی که امروز قدرتمند نامیده میشن یا در عمل دارن قدرتشون رو ثابت میکنن به من و شما و دیگران یا به رخ میکشن، کشورهایی هستن که این سزلشون در حال تکمیله. یعنی سالهاست دارن تلاش میکنن برای متقاعد سازی من و شما که یه تصویر دلبخواه خودشون رو از حتی رخدادهای تاریخی اخیر به ما القا کنن. یعنی مثلا من ممکنه در زمان وقوع انقلاب 4 سال 3 سالم بوده باشه، اونا تصویری دلبخواه خودشون برای نسل من میسازن از رهگذر قدرتمندترین رسانه ها مثل سینما به خورد خود من میدن. بنابراین اونا دارن من رو برای خودم تعریف میکنن پیش از این که من خودم رو بتونم تعریف کنم، پیش از این که در آینه سینمای خودم بتونم تعریفی از خودم ببینم. حالا فاصله بین تعریف تا تحریف کجاست؟ اون اتفاقی که شوربختانه میفته برای اینکه اون قدرت شکل بگیره، هر سرزمین و هر صاحب قدرت میکوشد که باور خودش رو القا بکنه در جامعه مخاطبانش. گاهی وقتا اینا تصمیم میگیرن تاریخ رو عوض کنن، هویت یک آدم و پیشینه تاریخی یک آدم رو، یک سرزمین رو، زبان و خط یک سرزمین رو عوض کنن، یه چیزی رو باجگونه جلوه بدن و از تمام امکانات خودشون برای القاء این باور در مخاطب استفاده کنن. من اینجا فعلا نقطه بگذارم تا شما وارد بشید.
درسته. میدونی شاب جا، من به هر حال عرضم اینه که این بحث اقناع که شما میفرمایید فقط به مردم اون حکومت ختم نمیشه و گاهی این به تهاجم میرسه. یعنی اتفاقی که در قبال ما داره میفته، مثل مثلا فیلم آرگو یا مثل فیلم 300، چیزهای جدیدی از تاریخ ایران از ایرانی ها ساخته میشه و دروغهایی که به مراتب تکرار میشه، خب مردم بیرون از ایران که اصلا شاید ایران رو نشناسن که به راحتی باور بکنن و ما هم از این سمت نوع دیگری ممکنه خودمون به هر حال انقدر برامون تکرار بکنن. خب تاریخ هم که متاسفانه نمیخونن خیلی از مردم ما، چه تاریخ معاصر و چه تاریخ پیشتر رو، و باور کنیم. من فکر میکنم که تو سالهای اخیر یه مقداری دست فرمون این افراد و اون بالاخره دستاندرکاران کار در خارج از کشور و در به خصوص سینمای هالیوود تغییر کرده. یعنی اینها جدا از این که تاریخ معاصر ما رو مثلا فیلم آرگو که به بخشی از اون در اون اتفاق سال ابتدای انقلاب و تسخیر لانه جاسوسی پرداخت، جدا از این که دارن تاریخ معاصر رو تحریف میکنن، اینها دارن ایرانی ها رو یک آدم های بسیار نجات پرستی ترسیم میکنن که اینا دوست دارن همون امپراتوری قدیمشون رو دوباره راه بندازن. یعنی ایرانی ها رو خیلی اشتباهن تشبیه میکنن به وضعیت نازی ها و اون چیزی که هیتلر داشت، دوست داشت که کل دنیا رو بگیره و با یه تفکر نجات پرستانه ای این کار رو رقم بزنه، مثل مثلا فیلم 300 که واقعا اون اشتباهات تاریخی درش هست، یا فیلم ما را از شیطان برهان که گرچه مستقیما حالا شاید به ایران اشاره نکنه و یه بخشی از داستانش توی عراق میگذره، ولی داره نشون میده که اون چیزهایی که از ایران باستان که بالاخره عراق در گذشته جزی از ایران بوده دیگه، حالا دست کم هیچ چی هم اگه تاریخ نخونده باشیم اینا رو تو دبیرستان واحداش رو گذروندیم، نشون میده اون چیزی که از ایرانی ها در عراق باقی مونده چیزهایی هستش که باعث میشه که الان شیطان صفت بشن اون مردم و یه فیلم های بدی. این رویکرد چرا به نظر شما رخ داده؟ یعنی چرا اونها دیگه تاریخ قدیم ایران رو و اون چیزی که هویت همه مشترک همه ایرانی ها صرف نظر تفکرات عقیدتیشون و مذهبیشون هویت مشترکشون هست، چرا اونو دیگه دارن تخریب میکنن و مورد تهاجم قرار میدن؟
ببین، ما داریم باز تعریف و به اعتقاد من باز تحریف میشیم، یعنی دقیقاً اون چیزی که هستیم باژگونه به خودمون ارائه میشه. شما به فیلم 300 اشاره درستی کردید، چون به تاریخ اشاره میکنید. شما به اونجا داره مقاومت 300 تا سرباز یونانی رو نشون میده در برابر ارتش 300 هزار نفری خشایارشا، و اون وقت ایرانیان رو آدمای خشن، بزدل، ترسوی، ناتوان نشان میده. خب این تصویر حتما معنا داره، یعنی حتما یه هدفی رو دنبال میکنه. من میخوام برسم به یک جای خیلی الهام بخش، این که وقتی ما میگیم قدرت و اون زل اقناع و متقاعد سازی افکار عمومی، اول یادمون باشه که فرقی نمیکنه، ابتدا در داخل این سرزمین، بعد در فراتر از این مرزها. یعنی ما ببینیم آیا خودمون کار اقناعی برای مخاطب خودمون کردیم تو حوزه‌های مختلف. من داشتم مرور میکردم مثلا یه فیلمی مثل پرسپولیس سال 2007 که ساخته میشه، که مردم رو در روزگار بعد از پیروزی انقلاب کلن آدم‌های دلشکسته و بیچاره و افسرده نشان میده، و بعد اون تمرکز عجیب روی موضوع حجاب، این از کجا آمده؟ سال 2007 یک کار هنری، یک اثر هنری حساب شده داره رو حجاب کار میکنه. ما بگردیم توی مجموعه آثاری که ساختیم، همین بنیاد سینمایی فارابی تو این سالهای گذشته ساخته، ببینیم چند تا کار پیدا میکنیم که تو این حوزه از نگاه اقنایی وارد شده باشیم. من شاید اگر بخوام یه مثال بزنم بتونم به یاد فیلم غزال مشتبه رایی بیفتم، چون این فیلمو دوست دارم، ولی فیلم خاصیه، فیلمی نیست که بتونه جریانی ایجاد بکنه، فیلمی نیست که بتونه فراتر از یک بازار داخلی حرکت بکنه. ما چی کار کردیم؟ بگردیم فیلم اسکندر که ساخته میشه، ببینید چه تصویری از ایرانی ها و هخامنشیان ارائه میده، یه تصویر زشت و منحرف. فیلم 300 رو شما اشاره کردین، من گفتم درباره حجاب فکر کن سال 2007 کار شده، درباره چی دیگه تبلیغ بکنن علیه این سرزمین خوبه؟ یعنی در تمام این سالها تو رسانه ها تلاش کردن، مثلا یک نمونهش نحوه برخورد با صاحبان در واقع ادیان مختلفه، در واقع اقلیت ها. فیلمی به اسم سپتامبرهای شیراز ساخته شده، اینو تبیین کرده، از نگاه خودش تبیین کرده و سالها پیش ساخته شده. فیلمی مثل آرگو به قول شما ساخته شده که تذکره لانه جاسوسی رو از نگاه خودش داره باز تعریف میکنه. بنابراین در مورد دونه به دونه این مؤلفه های هویتی که امروز ما باهاش تو کف خیابون طرف هستیم فیلم ساخته شده. هالیوود فیلم ساخته، سنگسار ثریا رو مثال بزنم، البته که یه شبه فیلمه، یعنی بسیار فیلم ضعیفی، ولی ساخته شده، یعنی تلاش کردن برای جا انداختن برخی مزامین. ولی ما از این طرف چیکار کردیم؟ من به کف خیابون اشاره میکنم علی جان، برای اینکه معتقدم، توی یک محفل دوستانه هم به عزیزان گفتم رفتار اجتماعی که این روزها کف خیابون اتفاق میفته، دست کم حدود 40% بچه‌ها حضور دارن، بچه‌های 17-18 ساله توی این رفتار اجتماعی حضور دارن. باید نگاه بکنیم ببینیم که کجا در رسانه درگیر نگفتنها شدیم، کجا در دانشگاه درگیر کمکاری‌ها شدیم، کجا در حوزه تولید فیلم و آثار هنری درگیر احتیاط‌های بیخودی شدیم که در نتیجه حل نشدن برخی مسائل و طرح نشدن برخی گفتگوها که باید تو رسانه، تو اون جایی که شما الان نشستین، این مسائل، این تنوع سلیقه ها، این نقد ها، این مطالبه ها مطرح بشه. اینقدر درگیر نگفتن شدیم به هر دلیلی که کف خیابون رسیده، یعنی اینها اومده رسیده به نقطه‌ای که نشون میده ما کمکاری کردیم و حالا باید به فکرش باشیم.
آخه ما یه وقتهایی هم دچار یه اشتباهاتی میشیم از اون طرف بوم میافتیم. حالا شما اشاره میکنید به اینکه ما خودمون برای اقناع چه کردیم، ما خودمون برای تاریخ سازی خودمون چه کردیم. من یه نمونه حی و حاضری که تو روزهای اخیر باهاش مواجه شدم، دست کم شاید تو مثلا یه ماه اخیر این رو شنیدم و بسیار برام تلخ بود و گران بود، این بود که بعد از این که سریال مستوران ساخته شد که حالا با هم در باغ هنر دست کم فکر می‌کنم یکی دو جلسه راجبش صحبت کردیم، در مورد اشارش به داستان‌های اصیل ایرانی، تاریخ ایرانی، افسانه‌های کهن ایرانی و اینکه به هر حال با همه نقاط قوت و ضعفش یک قدمی بود در این مسیر و حالا میخوام اسم بیارم، اینکه ورود یک سازمانی مثل سازمان اوج ورود کرده بود، همچین کاری کرده بود و قصه‌های اصیل ایرانی رو سر دست گرفته بود، نه تنها برخی رسانه‌ها به این نپرداختن و حالا تعریف و تمجید نکردن، یکی از خبرگزاری‌های ما در کمال تعجب یک گزارش بلندبالایی در صفحه نخست منتشر کرده بود که وا اسفا که اوج داره به ترکستان میره و این راهی که داره میره معلوم نیست، آثار انحراف در این سازمان دیده میشه، ملی‌گرایی میکنند و بابا ما داریم به هویت ایرانی اشاره میکنیم در سریال مستوران. یعنی من با بچه های سازمان اوج که صحبت میکردم واقعا در کمان ناباوری با این قضیه مواجه بودم.
خب اینا دیکته ننوشته است علی جان.
بله.
یعنی واقعا یه کاری که تا به حال نشده بوده حالا شروع شده. اوج حالا البته کار دیگری هم کرده، هم قابل نقد هم قابل تحلیل.
نه روی کرده اون رسانه رو میخوام بگم که رسانه های ما اشتباه عمل میکنن گاهی.
بله.
که یه نفری هم که حالا ورود کرده و تو این حوزه با همه نقاط قوت و ضعفش یه کاری کرده.
هر کار جدیدی که بکنید بالاخره یه عده میگن چرا؟ یعنی من گاهی فکر میکنم ما توی این سرزمین البته ممکنه از سر دلسوزی باشه ولی عده‌ای حتی پول میگیرن برای اینکه کار بکنن و عده‌ای پول میگیرن برای اینکه نگذرن اون عده کارشون
کارشکنی بکنن،
شاید از سر نگرانیه، شاید از سر ندانستگی، من نمیدونم، ولی ما به یک همافزایی احتیاج داریم.
بله.
به سیاست گذاری. من یه نقل قولی دیدم که بنیاد فارابی هیچ گونه خط مشی ارائه نکرده بود در مورد انتخاب فیلمی برای ارائه به اسکار.
بله.
اوه اصلا جمله غلطه، اینا اومدن تعریف بکنن، داره میگه که بنیاد فارابی هیچ فکری نداره، هیچ خط مشی نداره، هیچ
عذر بدتر از گناه شاب
جانم،
عذر بدتر از گناه این
زنده باد. میخوام همینو بگم، اینو به عنوان امتیاز مطرح کن. شما یه فیلم داری از طرف سینمای ایران میفرستی، میگی بنیاد فارابی هیچ خط مشی نداشته، یه عده نشستن بر اساس سلیقه خودشون، تازه برخی فیلم‌ها رو به کلی کنار گذاشتن ندیدن از سر بغض و حالا نگرانی. میخوام بگم که هنوز ما در ساده ترین انتخاب ها ختمش یه نداریم، یعنی راه برد تعیین نکردیم که آقا ما میخوایم به کجا برسیم. الان شما ببینید رئیس سازمان سینمایی عوض شده، خب باید بگه یه چشم‌اندازی ترسیم بکنه در حوزه جهانی، ما در حوزه ورود به بازار جهانی ما کجا، شما تا به بازار جهانی راه پیدا نکنی نمیتونی به حوزه اقناسازی وارد بشی.
بله.
من میخواستم دونه به دونه خواهش بکنم، شما فیلمی مثل فرض بکن بدون دخترم هرگز مال بس. سال 1991 برایان گیلبرت که حالا دیگه خیلی با بازی سالی فیلد میشناسن و
بله.
میدونن از مشهورترین فیلم‌های ضد ایرانیه که ساخته شده، یه کمپانی مثل مترو گلدین مایر پشت این فیلمه.
بله.
یه آهنگسازی مثل جری گلدسمیت که منم آثارشو دوست دارم، ولی آمدن از قدرت این آهنگساز بزرگ استفاده کردن در یه فیلم ضد ایرانی،
یعنی بهترین‌ها به کار گرفتن اونها 20 سال قبل.
ولی ما چی کار میکنیم؟ ما به محض اینکه تصمیم میگیریم خودمون رو تعریف کنیم، میریم سراغ یه فیلمساز متوسط به پایین، یه کار سفارشی خیلی ضعیف با یه فیلمنامه سطحی، با بازیهای سطحی، با مجموعه آثار میبینی مجموعه حرفه‌ای در نیومده، اصلا این نمیتونه. اومدیم در زمینه مثلا ترور کار کردیم، یه کار ارزشمنده به لحاظ عقیدتی، ارزشمنده بشینیم سینه بزنیم پای این فیلم، ولی شما نمیتونی این فیلمو وارد بازار جهانی کنی.
بله.
این فیلم زمانی قدرتمند میشه که بتونه از این مرزها بگذره، بره تو تاجیکستان، بره تو افغانستان، بره تو کشورهای دیگه یواش یواش. ما هنوز بازار وطن فارسی رو فتح نکردیم.
من همینو میخوام بگم شهاب جان، اون شاید پله دومه، ما هنوز برای اقناع مخاطب خودی، یعنی در داخل کشورمون که اینها رو اقناع کنیم و تاریخ سازی کنیم، تعریف کنیم.
حالا البته شما، مراد من از وطن فارسی فراتر از ایران امروز ماست، یعنی کشورهای فارسی زبان، یعنی پهنه وطن فارسی، جغرافیایی که فراتر از این مرز هاست. ما میتونیم یه بازار فیلم فارسی به معنی واقعی و با شأن واقعی درست بکنیم، چرا نکردیم؟ یک جشنواره سینمای فارسی زبان میتونیم راه اندازی بکنیم با مشارکت تاجیکستان، افغانستان، هندوستان، پاکستان که هنوز سرود ملیش به زبان فارسیه.
اینا فهم کنید چقدر دغدغه باشه برای مسئولان سینمایی ما. بالاخره شما
من گمان نمی کنم که این دغدغه باشه. الان دوستان دارن به این شهر و به اون شهر سفر میکنن، درگیر مسائل مثلا راه اندازی یه سالن سینما هستن با یه، من میخوام بگم خیلی عقبیم رفقا، خیلی عقبیم. ما الان باید به فکر سکوهای مجازی باشیم. ما یه مثالی زدیم که اینجا در مورد سینما تکرارش میکنم. فرض کنید شما موفق شدید 10 تا سالن سینما هم تو 10 تا شهر، که حالا اینا باید انجام بگیره، ولی این تلاش رو صرف راه اندازی بسترها و سکوهای مجازی بکنه که الان دنیا فتح کرده بازار سینما، یعنی اون، یعنی شما بتونید یه جاهایی رو، حالا من اسم نمیبرم ولی شما میدونید به راحتی ما مشترک میتونیم بشیم با قیمتای کمتر از سکوهای فارسی و ایرانی و میتونن و میتونیم به راحتی از مجموعه های خارجی استفاده کنیم. بچه‌های ایرانی، نوجوانای ما سالهاست دارن مجموعه های غیر ایرانی میبینن و با مجموعه های غیر ایرانی تغذیه میشن. توجه میکنید ما راهبردی برای سینمای کودک و نوجوان نداشتیم بعد از دهه 60 تا همین امروز. با هر کدام از مسئولان میخواین مناظره بگذارین با هم صحبت کنین که کدام راهبرد و بنیاد فارابی بعد از دهه 60 گاهی وقتا آمده جشنواره فیلم کودک برگزار کرده، به کارمندای خودش پول داده، سفارش داده، دو تا فیلم ساخته، همونا رو برده بهشون جایزه داده. یه کارای خنده‌داری کردیم آقای ترابی. میخوام بگم ما تغذیه فرهنگی نکردیم، یعنی کار معمولی خودمون رو برای تغذیه فرهنگی کودکان و نوجوانان انجام ندیم. چه برسه به این که یه فیلم ضد ایرانی ساخته میشه، سالها شما بریم در کارنامه واکنش‌های بنیاد فارابی و معاونت سینمای سابق و سازمان امروز بررسی کنید، فیلم ساخته میشه علیه ایران، تاریخ ما رو تحریف میکنه، خیلی هنر میکنیم، بیانیه مینویسیم یا اون جشنواره رو تحریم میکنیم. چی بشه؟ چی آید ما شده؟
و این اقدامیه که آقای شهرزاد متاسفانه اشاره درستی کردید. شما بدون دخترم هرگز رو که پیش از اون هم حالا یک کتاب و رمان بود، اینو داریم، فیلمشو میسازن سال 1991، یعنی 30 سال قبل. ما همینجور نگاه میکنیم دوباره اینا 2007 پرسپولیس رو میسازن، جایزه کن میگیره و تنها کاری که ما میکنیم در برابر اون کن بیانیه میدیم تا میایم دوباره در جشنواره‌های اخیر که دیگه نمیخوایم اسم بیاریم، دوباره یک فیلم ضد ایرانی جایزه میگیره و ما دوباره فقط بیانیه میدیم که اه پیف پیف چه آدم بدی هستید شما. خب بابا بالاخره ما 30 سال وقت داشتیم. ما دیگه واقعا برای من روزنامه‌نگار حوزه فرهنگی و سینمایی پذیرفته نیست که ما بعد از 30 سال به فیلم ایکسی که امروز ضد ایرانی ساخته میشه و داره واقعا جایزه سیاسی میگیره، من به صراحت میگم دیگه، یعنی واقعا فیلم ها همون فیلم آرگو، شهاب شهرزاد عزیز استاد من هست میتونه تایید بکنه، واقعا به لحاظ تکنیک سینما حرفی برای گفتن نداره. این فیلم ها جایزه های سیاسی میگیرن، هنوز ما داریم فیلم های ضد ایرانی جایزه سیاسی میگیرن و ما هنوز در اقناع مخاطب خودی متاسفانه عاجزیم و فیلم به درد بخوری که بتونه تعریف کنه حداقل تاریخ معاصر ما رو ساخته نمیشه. از این ناراحت کننده تر شهاب جان، مسئله ای که حالا برنامه حوزه نقره مقدار تخصصی تر از باقی هنر هم هست و احتمالاً مخاطبان تخصصی بیشتری داره، اینو میخوام عرض بکنم. متاسفانه اون چیزی که الان من به عنوان روزنامه‌نگار دارم میبینم توی بالاخره کف میدون، اونجایی که فیلم‌های سینمایی داره فیلمنامه‌هاش میاد شکل میگیره، چیزی که بارها تو برنامه‌های مختلف و تو بحث‌هایی که خودمون دو سه نفری هم با هم داشتیم راجع بهش صحبت کردیم، نگاه پروژه‌ای و کاسب کارانه است به این کار. که مثلا ما اگر یه کاری هم در مورد فلان شهید می‌خوایم بسازیم، این چیزی که من امسال متأسفانه دارم می‌بینم، میدیم آقا به فلان رفیق فلان مسئول که اون بیاد بسازد، فارغ از اینکه آقا این آقا اصلا تا به حال کارنامه‌ای در حوزه فیلمسازی داشته است یا خیر. شما اشاره کردید نام‌هایی که بدون دخترم هرگز وارد شدن و کار کردن سال 1991، 30 سال قبل، ولی ما بعد 30 سال اگر هم می‌خوایم کاری بکنیم باز دوباره آقا فلان رفیقمون پاشه بیاد، فلان آشنامون آقا هم بیاد، بالاخره یه سفره پهن کنیم به اسم این دغدغه‌ها که ما این حرفایی که داریم میزنیم تو خودمون منجر به این نشه که پول بشه تو حساب چهار نفر دیگه، منجر به خروجی واقعا دوست داریم بشه. یعنی هر از گاهی یه کاری حالا شبیه مثلا منصور که اونم به لحاظ تکنیکی ضعف‌های زیادی داشت، ولی حداقل به لحاظ محتوایی یه تعریفی از تاریخ معاصر ما داشت، مثل این فیلم ما خیلی کم میبینیم، یا اگرم میبینیم به شدت دوباره دچار سانسور میشه. خود شما میدونید آقای شهرزاد، مثلا همون فیلم مصلحت که بارها راجبش صحبت کردیم هنوز اسیر توقیفه. یعنی ما اگرم این فیلم هایی میسازیم در حوزه و در واقع با هدف اقناع مخاطب داخلی، انقدر سنگ پیش پاش میندازن. متاسفانه من اینا یکی یکی درده که یادم میاد. آقای شهرزاد، آقای تهیه کننده فیلم 23